سلام، امروز چهارشنبه 20 فروردین 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. امروز از تراژدی تکراری در معادن ایران صحبت می‌کنیم. از 7 هموطن که جان خودشون را از دست دادن. به مسئله ناترازی انرژی می‌پردازیم. خبرهایی از دعوای یزدی‌ها و اصفهانی‌ها بر سر زاینده رود داریم. سری به اصفهان می‌زنیم که زلزله و فرونش هست در کمین آثار تاریخیشه. با من همراه باشید. صبح 19 فروردین 404 خبر تلخی از معدن مهماندوی دامغان منتشر شد. 7 نفر بر اثر مسمومیت گازی جون خودشون رو از دست دادن. گزارش‌های اولی از زبان مسئولان سمنان نشون میده که رعایت نکردن پروتکل‌های ایمنی و نبود تجهیزات کافی مثل کپسول خودنجات عامل این تراژدی بوده. یادگار احمدی، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان، به پیام ما گفت تونل حادثه غیر فعال بود و کارگران برای بررسی وضعیت وارد شده بودند، اما اصول ایمنی را رعایت نکردند. این حادثه شامل 5 معدنکار و 2 نفر از همکاران فداکارشون از معادن مجاور بوده که برای نجات وارد تونل شدن و همگی قربانی گاز متان و کمبود اکسیژن شدند. خانواده‌های جانباختگان از جمله حسن گیلکی، پدر هانی، از بی‌توجهی مسئولان گلایه دارند. اون میگه کسی با ما تماس نگرفت، خودمون دنبال پیکر بچه‌هامون هستیم. هانی و پسرعموش مهدی، هر دو از روستای فارسیان چشمه‌ساران گلستان، تو این فاجعه جون خودشون رو از دست دادن و حالا خانواده در انتظار انتقال اجساده. رضا فارسیان از اهالی روستا گفته معدن‌ها ایمنی ندارن، حتی ناجیان هم تجهیزات نداشتن. ما همیشه قربانی می‌دهیم چون کار دیگری تو روستاهامون نیست. این در حالیه که صدا سیما تا ساعتی بعد از حادثه حتی زیرنویس خبری هم پخش نکرد. به دنبال این حادثه معدن تعطیل شد و رئیس کل دادگستری سمنان از تشکیل پرونده قضایی خبر داده. محمد صادق اکبری اعلام کرده دستور انتقال پیکرها به پزشکی قانونی صادر شده و معدن تا اطلاع ثانوی بسته است. رئیس جمهوری هم با دستور به وزیر سمت خواستار بررسی فوری و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده. اما حسین قلی قوانلو، کارشناس معدن، تأکید داره که ورود بدون گاز سنجی به تونل‌های غیرفعال ممنوعه و این نقص ایمنی بارها قربانی گرفته. با وجود وعده‌ها، خانواده‌ها همچنان منتظر عملن و تاریخ نشون داده که این دستورات اغلب به نتیجه ملموسی نمی‌رسه. اصفهان، قلب تپنده تاریخ ایران، امروز با تهدیدی خاموش و مرگبار روبروه. زلزله و فرونش است. حادثه اخیر توی کاروانسرای تاریخی نطنز زنگ خطر رو برای ده‌ها بنای ملی و جهانی به صدا درآورد. دکتر مریم امینی‌خواه، کارشناس مرمت، میگه بناهای تاریخی نه تنها برای زلزله طراحی نشدن، بلکه فرونش است پی این سازه‌ها رو پیش از زلزله هم تضعیف کرده. به گفته او ترک‌ها و فرسایش ناشی از خشک شدن خاک‌های آبرفتی و افت آب‌های زیرزمینی مناره‌ها و طاق‌ها رو در آستانه ریزش قرار داده. دکتر بهرام نادی، متخصص ژئوتکنیک لرزه‌ای، هشدار میده که در اصفهان همه مناره‌های سلجوقی مثل ساربان و هارون ولایت به دلیل فرونشست و خاک سست در معرض تخریبن. او میگه نبود سابقه زلزله شدید در اصفهان به معنای نبود خطر نیست. همونطور که بم ناگهان ویران شد، اصفهان هم ممکنه. نادی تاکید میکنه که هیچ پایش علمی برای اندازه‌گیری تغییر شکل بناها انجام نشده و بعضی سازه ها به دلیل تعلق به نهادهایی مثل اوقاف از نظارت علمی محروم موندن. موانع بودجه‌ای هم در صدر بحران هاست. امیر کرمزاده، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، میگه اعتبارات فعلی حتی کفاف مرمت یک بنای تاریخی رو هم نمیده. ما برای تثبیت وضعیت فعلی آثار در حال تخریب به 500 میلیارد تومان نیاز داریم. بعضی از این آثار در اختیار نهادهای دیگر و بدون مشارکت اونها مرمت ممکن نیست. کارشناسا هشدار میدن اگه امروز به فکر نباشیم، فردا چیزی برای دیدن، حفظ کردن یا افتخار کردن باقی نمیمونه. به رسم چهارشنبه ها فاطمه باباخانی با یکی از دختران دهه 80 حافظ محیط زیست گفتگوی داشته. اگر روزی احساس کنم که در این خاک بستری برای فعالیت هام وجود نداره، می روم. این جمله نیایش مظفری جوان 22 ساله از ساری که ریشه هاش در طبیعت شیراز رشد کرده. اون اولین بار در کودکی وقتی جلوی قطع یک درخت توت ایستاد، طعم مقاومت برای حفاظت رو چشید. همون دختر کوچک امروز بنیانگذار چمروشه، آکادمی حیات وحش کودکان و جوان. نیایش از خانواده میاد که روزگاری شکار رو بخشی از زندگی میدونستن، اما او با گفتگو و نگاه تازه‌ای که داشت حتی پدر بزرگ شکارچیش رو از تفنگ جدا کرد. میگه پروژه شمارش پرندگان شکاری در گلوگاه نجات بخش سالهای ناامیدیش بوده. روزی فقط برای 3 روز داوطلب شد، اما تا پایان پروژه هر هفته برگشت اونجا. بین طلوع تا غروب با کسانی زندگی کرد که مهاجرت و زندگی پرندگان شکاری رو میفهمیدن. بودن تو مسیر حفاظت تنها راهیه که باعث میشه بودنم رو فراموش نکنم. حالا اون عضو تیم مدیریتی پروژه است و در کنار اون با تیمی از دانشجویان دغدغه مند چمروش رو ساخته، نهادی که آموزش محیط زیست رو با تمرکز بر کودکان در دل جامعه گسترش میده. وقتی ازش میپرسن که آیا تصمیمی برای مهاجرت داره، نیایش میگه مهاجرت آخرین مسیریه که دلم میخواد برم. تصور جمع کردن چمدونی که در اون نتونم خانوادم، جنگل‌های هیرکانی، خلیج فارس، دریای کاسپیان رو جا بدم برام بسیار سخته. نسل نیایش نسلیه که اگه امیدی باشه میمونه، اما اگه راه بقا بسته بشه راهی میشه، شاید نه با دل اما با اجبار. دوستان همراه، اگه به این دست گفتگوها علاقه مند هستین، به وبسایت پیام ما .ir و صفحه فاطمه باباخانی در وبسایت سر بزنین. توی پادکست های گذشته هم تعدادی از این گفتگوها رو روایت کردم. ورودی آب به سدهای کشور کاهش چشمگیری داشته و پیشبینی میشه نیروگاه‌های برقابی بیشتری از مدار خارج بشه. این یعنی ناترازی برق بیش از 24,000 مگاوات، چیزی در حدود 1/3 کل مصرف کشور. وزیر نیرو از افزایش 5,000 مگاواتی ظرفیت عملی نیروگاه‌ها تا تابستان 404 میگه، اما کارشناسا به این چشم‌انداز خوشبین نیستن. محمد علی پور امیری از اندیشکده تدبیر انرژی تاکید میکنه اکثر طرح‌هایی که از اونها صحبت میشه پروژه‌هایی هستند که از پیش آغاز شده بودن و با این شرایط امکان ساخت طرح‌های جدید تو این بازه زمانی کوتاه وجود نداره و میگه این وعده‌ها خبرهای مسکنه. اگه 10 سال پیش به ریشه مشکل فکر کرده بودن، امروز تو این بحران نبودیم. با عقب نشینی وزیر نیرو از وعده دیماه و انتقال زمان حل ناترازی به تابستون 405، امید به گذر از بحران کمرنگ‌تر شده. در حالی که دولت مدعی با توسعه تجدیدپذیرها و تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بیش از 24 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد شد، جواد امام کارشناس انرژی هشدار میده ما با صنعت برق ورشکسته مواجهیم. از تثبیت قیمت‌ها در مجلس ششم تا یارانه‌های مستقیم احمدی نژاد، منابعی که باید صرف زیرساخت می‌شد هدر رفت و امروز همه چیز از معدن تا تجارت زیر فشار کمبود برق له شده. تو این بین اقدامات دولت مثل واردات محدود برق از ارمنستان، ترکیه و آذربایجان یا الزام صنایع به ساخت نیروگاه راه حل اساسی محسوب نمیشه. پورامیری صریح میگه این که از صنایع بخوایم نیروگاه بسازن مثل اینه که از ماسپند انتظار آهنگری داشته باشیم. راه حل فوری دولت صرفه‌جویی و افزایش پلکانی قیمت برق، اما حتی این هم تنها میتونه حدود 20% از مصرف خانگی رو کاهش بده، اون هم به دلیل وسایل غیر استانداردی که توی خونه های مردمه. در سالهای اخیر تنش آبی بین استانهای یزد و اصفهان به بحرانی جدی تبدیل شده. کمبود منابع آبی، خشکسالی و انتقال آب از سد کوهرنگ به یزد باعث اختلافات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای شده. کشاورزای اصفهانی در اعتراض به کم آبی و تخصیص منابع لوله های انتقال آب رو تخریب کردن که به گفته مصطفی پوردهخان نماینده اردکان این تخریب ها تا حالا 52 بار تکرار شده و فقط در آخرین مورد 250 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده و هشدار میده که این بحران بر زندگی 1.5 میلیون نفر یزدی تأثیر مستقیم گذاشته و نباید ادامه داشته باشه. پوردهخان میگه استان یزد منابع آبی پایداری نداره و نباید با رفتارهای خشونت‌آمیز مثل تخریب لوله‌ها امنیت آبی مردم رو به خطر انداخت. اون میگه 85% آب انتقالی صرف صنایع اصفهان میشه، در حالی که یزد از ابتدایی ترین منابع شرب هم محرومه. در طرف دیگه محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر اصفهان از تخصیص ناعادلانه آب در دو دهه اخیر میگه و تاکید داره که در مدیریت منابع آب عدالت، قانون و شفافیت رعایت نشده. اون میگه مردم باید حس کنن راه احقاق حق از مسیر قانون میگذره، نه اقدام شخصی. هر دو نماینده به ضرورت راه حل ملی برای این بحران تاکید دارن. پوردهخان هشدار میده اگر هر استان منابعش رو صرفاً متعلق به خودش بدونه، کشور دچار فروپاشی توی زیرساخت‌های ملی میشه. اگه قرار باشه هموطن خوزستانی نفت رو فقط برای خودش بخواد یا اردکانی‌ها مواد معدنی رو منتقل نکنن، سنگ روی سنگ بند نمیشه. از نگاه آقای نقدعلی هم اجرای دقیق عدالت و توقف برداشت‌های غیر مجاز از زاینده رود کلید خروج از بحرانه. حالا چشم‌ها به تصمیمات آینده دولت و مجلس دوخته شده تا شاید تنش آبی به گفتگو و همبستگی ملی بدل بشه. سپاسگزارم که با من همراه بودین. اما دوستان همراه، این روایت‌ها تنها بخشی از محتوای روزنامه پیام ما هست. شما میتونین به وبسایتمون پیام ما.ir سر بزنید و در جریان اخبار و گزارش‌های بیشتری قرار بگیرید، از جمله صحبت‌های اخیر سخنگوی دولت در مورد تنش آبی بین یزد و اصفهان. ایام بکام، خدا نگهدار.